ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنج شنبه 23 اسفند 1397 هجری شمسی برابر 14 مارس 2019 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمون در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت رو میشنویم. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، پارلمان بریتانیا ساعتی پیش طرح پیشنهادی برای برگزاری رفراندومی مجدد در خصوص طرح خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت را رد کرد. این طرح با رأی منفی 334 نماینده در مقابل 85 رأی مثبت رد شد. 200 نماینده هم به این طرح رأی ممتنع دادند. اعضای پارلمان بریتانیا پس از این رأی‌گیری دقایقی پیش به تعویق تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی موافق دادند. پیشتر قرار بود بریتانیا 9 فروردین از اتحادیه اروپا بیرون برود. پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه هم با برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا مخالفت کرده بود. در این رأی‌گیری بیش از 10 نفر از اعضای کابینه به طرح پیشنهادی ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای برگزیت رأی ممتنع دادند و چند وزیر دیگر با رأی مخالف به این طرح از مقام خود در کابینه استعفا دادند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از مسئولان نظام خواست به هنگام بحث درباره به گفته او فلان کنوانسیون یا معاهده به جان هم نیفتند. آقای خامنه‌ای بدون اشاره به جزئیات گفت وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است، موافقان و مخالفان نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند. از بین 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای تأمین استانداردهای FATF ارائه کرده، 2 لایحه موسوم به پالرمو و CFT بیش از همه باعث اختلاف در میان جناح‌های درون نظام شده است. همین اختلاف‌ها باعث شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها تصمیم گیری درباره این لوایح را به تعویق بیندازد. ششمین اجلاس مجلس خبرگان هم روز چهارشنبه در بیانیه پایانیش در باره لوایح پالرمو و CFT هشدار داد که تصویب آنها خطای استراتژیک است. نشست 3 روزه کمک مالی به بحران انسانی سوریه که زیر نظر سازمان ملل در بروکسل برگزار شد با 7 میلیارد دلار تعهد مالی کشورهای حاضر روز پنجشنبه به پایان رسید. از مجموع 2 میلیارد دلار کمک اتحادیه اروپا، مبلغ 1 میلیارد و 440 میلیون دلار آن به تنهایی متعلق به آلمان است. آمریکا نیز پرداخت 400 میلیون دلار کمک را متقبل شده است. سازمان ملل با درخواست نزدیک به 9 میلیارد دلار کمک اعلام کرده بود که 3.3 میلیارد دلار را به نیازمندان درون سوریه و 5.5 میلیارد دلار را به پناهجویان سوری به پناهجویانی که خارج از سوریه هستند اختصاص خواهد داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران برای جایگزین کردن ناوگان کهنه نفتکش‌های خود پنهانی در جستجوی نفتکش‌های خارجی دست دوم است. طبق این گزارش که بر اساس گفته‌های منابع صنعتی ایرانی و خارجی تنظیم شده، از زمان خروج آمریکا از برجام، مذاکرات ایران با کره جنوبی برای خرید 10 نفتکش به بن‌بست خورده است. کشور پاناما نیز حداقل 21 نفتکش ایرانی را که با پرچم پاناما تردد می‌کردند از فهرست ثبت کشتی‌هایش خارج کرده است. به گزارش رویترز، ایران می‌کوشد پرچم کشورهای دیگری مانند ویتنام را جایگزین پاناما کند. بر اساس تحریم‌های آمریکا، ارائه خدمات بیمه و بندری به نفتکش‌های ایران با محدودیت روبرو است. ایران برای فرار از این تحریم‌ها بخشی از نفتکش‌های خود را در خارج ثبت کرده که با پرچم دیگر کشورها تردد می‌کنند. اخیراً آمریکا اعلام کرد که پاناما دیگر به نفتکش‌های ایرانی اجازه استفاده از پرچم پاناما را نمی‌دهد.
حمید فاطمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تقاضای آیت الله خامنه ای از مقامات جمهوری اسلامی جهت پرهیز از اختلافات در بحث کنوانسیون ها و معاهدات.
نشان دهنده اون هستش که ایشون در مقابله با یک فضای روانی که در جامعه ایران ایجاد شده، خودش هم به یک حالت در واقع تدافعی افتاده.
تبرئه یک نماینده مجلس شورای اسلامی از اتهام تجاوز و محکومیت وی به اتهام رابطه نامشروع.
قاعدتا انفصال از خدمات دولتی شامل سمت نمایندگی مجلس هم میشه، اما بر اساس تفاسیری که در مجلس هست،
اجرای طرح موسوم به پاکسازی کتاب فروشان خیابانی به دنبال اعلام دستگیری یکی از متهمان عمده قاچاق کتاب.
کتابای پرفروشی که ناشرین مختلف چاپ کردن و چندین چاپ ازش گذشته و در بازار وجود داره، اینها رو مجدداً چاپ بکنن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه به دنبال دیدار با اعضای مجلس خبرگان از آنها خواست که در خصوص کنوانسیون ها و یا معاهدات به گفته وی به جان یکدیگر نیفتند. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از انتشار اطلاعیه اختتامی اجلاس ششم مجلس خبرگان ایراد شده است که در آن اخطار داده شده تصویب دو لایحه پالرمو و سی اف تی از لوایح چهارگانه اف ای تی اف، گروه ویژه اقدام مالی، خطای راهبردی است. در این خصوص سمیرا قرایی از رادیو فردا نقطه نظرات یک کارشناس مسائل ایران را جویا شده است. آلان توفیقی در فرانسه.
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در حال گفتار درمانی است، یعنی اینکه اعلام میکنه که میگه دشمنان در قصد دارن که جایگاه داخلی نظام رو ضعیف نشون بدن و خودشون رو قوی نشون بدن، نشان دهنده اون هستش که ایشون در مقابله با یک فضای روانی که در جامعه ایران ایجاد شده، خودش هم به یک حالت در واقع تدافعی افتاده. اگر واقعا نظام اسلامی در یک موقعیت قدرتمندی هست، آنگونه که آقای خامنه‌ای میگه، دیگه چه نیازی به ادعا و سخنرانی بود؟ کافی بود که این آقایون بتونن جلوی مثلا کاهش قدرت پول ملی رو بگیرن، تورم و رکود رو کنترل کنن، فساد سیستماتیک رو ریشه‌کن بکنن، که اون وقت خب در نتیجه اون به صورت مستقیم و ملموس مردم می‌دیدن که قیمت گوشت ناگهان چند برابر نمیشه، یک دفعه پوشک بچه نایاب و کمیاب نمیشه. من فکر می‌کنم که واقعیت چیز دیگری است و آقای خامنه‌ای برای روحیه دادن به اطرافیان و همکارانشون داره قلب واقعیت میکنه.
آقای توفیقی، به صحبت‌های آقای خامنه‌ای پیرامون لوای پالرمو و سی اف تی اشاره کردم، باز هم آقای خامنه‌ای موضع روشنی نگرفته و فقط از موافقان و مخالفان خواسته که به جان هم نیفتن و هم رو متهم به همراهی با دشمن نکنن. برداشت شما چه است از صحبت آقای خامنه‌ای درباره این دو لایحه؟
وقتی که صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو گوش کردن که میگفت به جون هم نیفتید در حضور اعضای مجلس خبرگان، به یاد این اصطلاح افتادن که میگه وقتی که از پای درشکه به سربالایی میرسن همدیگر رو گاز میگیرن. ببینید الان وضعیتی در ایران به وجود اومده در نتیجه مدیریت غلط فقهی این آقایون که عملا مملکت دچار مشکلات بسیار بزرگی هستش، که خب البته یکی از اونها موضوع تحریم ها و این مسئله در واقع تصویب لوایح هستش، اما نحوه برخورد آقای خامنه‌ای خودش با این لوایح که میانه رو گرفته و نه از موافقین و نه از مخالفین به طور صریح در واقع انتقاد نمی‌کنه، نشان میده که آقای خامنه‌ای هم به نوعی دچار تردید و گیجی در تصمیم گیری هستش. من فکر میکنم این نحوه برخوردشون، البته مسبوق به سابقه است، ایشون میخواد تا حدودی بعداً نتایجی که به دست میاد بتونه دامن خودش رو اصطلاحاً دور نگه داره و اگر نتایج منفی در هر کدوم از این موافقین یا مخالفین به دست اومد، ایشون بتونه دست بالا رو بگیره و بگه خب مثلا من که نه موافق بودم و نه مخالف بودم.
یک اشاره‌ای کرده آقای خامنه‌ای به بحث جوانگرایی، یک مسئله اجتماعی رو مطرح کرده که کوتاه هست، دفاع کرده از نظرات خودش پیرامون بحث جوانگرایی و گفته که به جوانها اعتقاد داره، اما احساسات جوانان در جامعه باید کنترل بشه. منظور آقای خامنه‌ای از این کنترل چه هست؟
متوجه منظورشون نمیشم. ببینید، مشکل اینجاست که آقای خامنه‌ای یک امر بدیهی رو داره اعلام میکنه. جوانگرایی ضرورت هر حکومتی است برای باقی ماندن و اینکه بتواند خودش رو بروز بکنه، از ایده ها و اندیشه های جدید استفاده بکنه. اما آقای خامنه‌ای منظورش از جوانگرایی به نظر من این نیست. منظور آقای خامنه‌ای بیشتر از جوانگرایی، اتفاقا در تناقض با حرفهای خودش هم قرار میگیره. اینجا میگه که باید احساسات رو کنترل کرد، اما در بسیاری از جاها به خطاب به جوانان میگه شما آتش به اختیار باشید و خودتون در هر کجا که احساس کردید که مثلا منافع ملی یا مسائل نظام اسلامی در خطر هستش وارد صحنه بشید. ببینید، این نحوی از مدیریت جواب نمیده. این نحوه از مدیریت که نتوان در واقع با صراحت و بر مبنای اصول دنیای امروز، اصول علمی دنیای امروز مدیریت کرد، نتیجهش همین میشه که ما میبینیم مملکت به یک وضعیتی افتاده که این آقایون از یک طرف خودشون میگن جوانگرایی، بعد میگن احساسات رو باید کنترل کرد، یه روز میاد میگه که آتش به اختیار باشید. واقعا آدم این احساس رو پیدا میکنه که تا حدود زیادی خودشون هم نمیدونن که چگونه باید با مشکلات برخورد بکنن.
آلان توفیقی بود، تحلیلگر امور سیاسی در فرانسه. پیام های شما را میشنویم.
باز هم کلماتی قصار و گوهربار از رهبر فرزانه علی خامنه‌ای جاری شد و به مسئولان هشدار داد که در بحث از فلان کنوانسیون و یا معاهده به جان هم نیفتید و مخالفان دیدگاه ها و استدلال های خود رو به عنوان همراهان با دشمن متهم نکنید. هموطنان عزیز، این حرف ها از زبان کسی جاری شده که خود او نه تنها تحمل شنیدن یک انتقاد و یا نظر و دیدگاهی غیر از خود رو نداره، بلکه به کرات مسئولی رو که از مصالحه و گفتگوی مصلحت آمیز دیپلماسی با جهان غرب و یا اروپا صحبت کرده اند، اونا رو سرزنش کرده و اونها رو به گونه ای آبریز به آسیاب دشمن نامیده در چندین و چند جلسه.
در زبان پارسی مثل داریم که میگه طرف همه چیزش به همه چیزش میاد. دقیقا مثل این حکومت اسلامیه، حکومتی که رهبرش خامنه ای باشه باید هم رئیس قوه قضاییش و وزیر دادگستریش اعضای هیئت مرگ باشن و سپاه پاسداران که حافظ این نظامه از برادران قاچاقچی باشن.
آقای ابران هوک در واکنش به سفر روحانی به عراق میگوید که همین آخوندها میخوان عراق رو به یکی از استانهای ایران تبدیل بکنن. من در جواب به آقای ابران هوک میگم که این یکی رو به شدت اشتباه میکنی، به خاطر اینکه اینا اگر بخشی از خاک ایران هم نبخشند به عراق و به این و به اون، خاطرتون جمع بشه که چیزی رو از عراق به ایران نمیارن. ما به اینا با آخوندها میگیم که شهرها و استانهای مرزی ما رو در شرق و غرب و جنوب ایران به این و اون نبخشن، ما نگران این هستیم. مثل دریای خزر که بخشیدن، یا امکان نداره اگر از ایران چیزی رو به کسای به غریبه ها نبخشن، چیزی رو از کشورهای دیگه به ایران اضافه نمیکنه. آقای هوک،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
روزنامه دولتی ایران امروز از محکومیت یک نماینده مجلس شورای اسلامی متهم به تجاوز نوشت قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران بر اساس مدارک موجود در پرونده متهم را از تجاوز مبرا دانستند، ولی اتهام او را رابطه نامشروع دانستند و بر همین اساس متهم به 99 ضربه شلاق تبعید به نقاط دور افتاده و محرومیت و انفصال خدمت دو ساله محکوم شد. وحید پوراستاد از رادیو فردا جزئیات این پرونده را از یک روزنامه نگار جویا شده است. احسان مهرابی در آلمان.
دادگاه آقای خدادادی را از اتهام تجاوز تبرئه کرده و این حکم به اتهام ارتباط نامشروع درباره ایشون صادر شده که ایشون به انفصال از خدمات دولتی، دو سال تبعید و 99 ضربه شلاق محکوم شدند.
اگر این حکم به صورت قطعی در بیاد در دادگاه تجدید نظر، چه وضعیتی برای آقای سلمان خدادادی در نمایندگی مجلس اوست که اتفاقی صورت خواهد پذیرفت؟
قاعدتا انفصال از خدمات دولتی شامل سمت نمایندگی مجلس هم میشه، اما بر اساس تفاسیری که در مجلس هست قاعدتاً آقای خدادادی تا پایان این دوره به احتمال قوی همچنان نماینده مجلس باقی خواهند ماند.
دقیقاً اتهام ایشون چی بود و بابت چه ماجرایی ایشون محکوم شدن؟
از ابتدای امسال گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این که آقای خدادادی به یک زن اهل ملکان تجاوز کردند. بعدها به مرور هویت این زن هم مشخص شد و زهرا نویدی پور در فیلم‌هایی که منتشر کرد اعلام کرد که آقای خدادادی با حیله او را به تهران کشونده و به او در دفترش تجاوز کرده. خانم نویدی پور گفته بود که برای کار و حل مشکلاتش به این دلیل که پدرش فوت شده بوده و با مادر پیرش زندگی می‌کرده با آقای خدادادی مراجعه کرده بود و او در واقع با وعده کمک او را فریب داده بود و به تهران کشونده بود و به ایشون تجاوز کرده بود
و ایشون شکایت کرده بود به دادگاه و این پرونده بابت همین هست.
بر اساس صحبت‌های خانم نویدی پور او شکایت کرده بود به دادگاه و در مراحلی از پرونده هم پیش رفته بود در زمانی که ایشون اون فیلم رو منتشر کرده بودن، اما قبل از این که این حکم صادر بشه خانم نویدی پور خودکشی کرده بودن در دیما.
آیا خودکشی بوده یا مشخص هست که وضعیت ایشون به چه صورت بوده وقت ایشون؟
بر اساس صحبت‌هایی که مقامات رسمی کردن اعلام کردن که ایشون خودکشی کردن و در واقع هنوز گزارش مستندی مبنی بر این که ایشون به قتل رسیده باشن از نظر دستگاه‌های رسمی وجود ندارد.
در مورد سابقه آقای سلمان خدادادی بگید، بجز اینکه الان نماینده مجلس، چه سابقه‌ای داشتن ایشون؟
آقای خدادادی قبلا سمت‌هایی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات داشتن و در استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل سمت‌های مانند فرمانده سپاه یا مدیر کل اطلاعات داشتن و در واقع چند دوره هم هست که از حوزه انتخابی ملکان نماینده مجلس هستند.
در مورد این اتهاماتی که با آقای سلمان خدادادی مطرح بود قبل از صدور رأی دادگاه، واکنش نمایندگان مجلس یا واکنش مقامات قضایی به این اتهاماتی که علیه آقای خدادادی مطرح میشد چی بود؟
نمایندگان و مقامات قضایی چندان واکنش گسترده‌ای به این موضوع نداشتن. برخی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از جمله علیرضا سلیمی اساساً تردید کرده بودند درباره فایل صوتی که از صحبت آقای خدادادی با خانم نویدی پور منتشر شده بود و برخی از دیگر اعضای این هیئت هم گفته بودند که اگر اطلاعاتی به اونها برسه این موضوع رو پیگیری میکنن، در حالی که خانم نویدی پور در فیلمی که منتشر کرده بود اعلام کرده بود که هم به حراست مجلس و هم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مراجعه کرد.
آقای مهرابی، گفته میشه که بجز این موارد اتهامی که به آقای سلمان خدادادی وارد میشه، سابقه دیگری هم در این قبیل اتهامات ایشون داشته؟
بر اساس گزارش هایی که هست بجز این مورد حداقل 4 پرونده درباره آقای خدادادی مفتوح بوده که 2 پرونده مربوط به مجلس هفتم هست و در اواخر مجلس هفتم هم ایشون بازداشت شدن و که در اون زمان یکی از پرونده ها پرونده آزار جنسی بود و یک پرونده هم پرونده تجاوز جنسی بود که در مورد پرونده آزار جنسی برخی از نمایندگان مجلس هفتم هم شهادت داده بودند که به هر حال دختری که از دست آقای خدادادی عملاً فرار کرده بود رو دیده بودند و او رو در اون وضعیت اضطراب و در واقع فرار مشاهده کرده بودند.
آقای مهرابی، چرا با وجود این اتهامات مجلس به اعتبارنامه آقای خدادادی رأی داد؟
این پرونده ها در اواخر مجلس هفتم و در واقع زمانی که انتخابات برگزار شده بود و آقای خدادادی به مجلس هشتم راه یافته بود مطرح شده بود و استدلال نمایندگان موافق این بود که آقای خدادادی در این پرونده ها تبرئه شدن، در حالی که مخالفان میگفتن که دلیل تبرئه این بوده که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودن و اعمال نفوذ کردن. از سوی دیگه اثبات این موضوعات در دادگاه های ایران خیلی سخت است.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. 22:20 ایران صدای ما را از مجله شبانگاهی می‌شنوید. فرمانده نیروی انتظامی تهران در مورد اجرای طرح جهت پاکسازی خیابان انقلاب از دست فروشان کتاب صحبت کرده است. این در حالی است که خبرگزاری‌ها در ایران به تازگی از دستگیری یکی از متهمان عمده قاچاق کتاب گزارش‌های منتشر کردند. صادق سمیعی مدیر نشر کتابسرا در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید
الان یه مدتی داره صحبت میشه این کتابای پرفروش، کتابای پرفروشی که ناشرین مختلف چاپ کردن و چندین چاپ ازش گذشته و در بازار وجود داره، اینها رو مجددا چاپ میکنن با همون تاریخ آخرین چاپی که به ذات ارشاد جواب داده و خب در بازار توزیع میکنن، شبکه توزیع بسیار گسترده ای هم دارن. البته ارقام میدونید اینو ارقام همیشه در ایران اغراق میشه، قیمتش چقدر میارزه و چی از تعدادش چیه، بقیه هم قلوب شده.
آخه همیشه آقای سمی گفته میشه اصلا عرصه کتاب اونقدر عرصه سوداور نیست.
منم همین فکر رو همیشه میکردم، هنوزم به اون صورت تغییر عقیده ندادم، چون هنوز قانع نشدم که واقعا اگه کسی که میخواد تقلب بکنه که بالاخره نهایتاً باید بره زندان، حرف دیگه وجود داره، کالاهای دیگه وجود داره که همین کار باش بشه و این گرفتاری را پیدا نکنه و سود بیشتری هم حاصلش بشه. منم با شما موافقم، ولی داره اتفاق میفته.
خب اون چیزی که خبرگزاری‌ها در ایران ازش به عنوان سلطان کتاب یاد کردن،
بله این سلطان گفتن این خب اسمش هم دیروز شنیدم، کسی آدم شناخته شده ای نبود.
خب یعنی چه سوداگری آخه در عرصه کتاب میتونه وجود داشته باشه که سلطان هم داشته باشه؟
خب ببینید این داستان اینی که الان این پول تنها چیزی که خرجی که این نمی کنه چی هستش؟ نه دیگه به ناشر، خودش ناشره دیگه، یعنی این دیگه به مترجم و مؤلف و مصنف و گردآورنده پولی نباید بده، تنها رقم سودش اون توه. یعنی اگر احیانا الان کتابی رو که من چاپ میکنم، مثلا شما تصور بکنی قیمتش رو میذارم 50,000 تومان، از این 50,000 تومان مثلا یه سی مثل نهایت بین 15-20% اگه همه فروش بره سود من میشه، یعنی دونه 10,000 تومان. ببینید مثلا این آخرین کتابی که ما چاپ کردیم خیلی موفق بوده، خاطرات مرحوم ناصر ملک مطیعیه. خب این فامیل الان 10% از قیمت پشت کتاب، اون 10% رو نمیده دیگه و اون سودی رو که ناشر داره نهایت این کتاب ها رو که میموشه بین 20-25% سود بیشتر نداره.
پیشترم آقای سمی در ماهای گذشته هم گزارش های بود درباره کشف انبار کتاب های قاچاق. خب پس این عرصه مثل این که همچی کم سابقه نیست،
یعنی پایگاهی داره. این بیشتر هم کتاب های پرفروش بوده، کتاب های انتشارات چشمه از همه بیشتر بوده و یه انبار خیلی بزرگی داره شرکت تعاونی ناشران کتاب پروشان، همه اینا رو بردن اونجا انبار کردن. البته من خودم شخصا اون انبار نرفتم، ولی خب خیلی ها رفتن، شنیدم، عکساش هم دیدم. این بله وجود داره.
گزارش های بوده که در همین روزا
بله،
در خیابان انقلاب گویا کتاب فروشایی که در اونجا ماموران رفته بودن، آیا اینم مرتبط با همین مسئله قاچاق کتابه یا کتاب هایی که فروششون جایز نیست به اون خاطر؟
نه اصولا دیگه الان کسی این خطر بر نمی داره که کتاب هایی که جایز نیست بفروشه، چون ببینید اصلا ممکنه توقیف بشن، ممکنه در مغازه بسته بشه، در انتشارات پلمب بشه، این ارزش نداره. این کتابایی که الان چاپ میشه چون لیبل نداره، هیچ چیزی هولوگرام هم نداره که واقعا تشخیص بشه این جنوین هست یا نیست.
یعنی این که روز پنجشنبه گزارش شده ماموران در خیابان انقلاب کتاب فروشا تفتیش شدن یا
رفتن دنبال حتما همین کتابا میگشتن، ممکنه علامتی در بعضی از کتابا پیدا کنه که متوجه میشن که آیا از این جزء کتابای قاچاق هست یا نه. یعنی کل مملکت از نظر اقتصادی مریض، کتاب و نشر و ناشری هم جزئی از کله، با که کل مریض شده بقیه هم مریضن دیگه.
صادق سمیعی مدیر نشر کتابسرا در تهران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی با بی‌ثبات کننده و مخرب توصیف کردن اقدامات جمهوری اسلامی در خاورمیانه آن را لطمه‌ای به تلاش‌های ایالات متحده برای حل منازعات در منطقه دانسته است. جمشید زند.
مایک پومپئو در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اقدامات ایران در خاورمیانه را بی‌ثبات کننده و مخرب خوانده و گفته است فعالیت‌های ایران به تلاش‌های ایالات متحده برای حل منازعات در منطقه لطمه می‌زند. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی منطقه همواره اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده و مداخله جویانه خوانده و یا از این اقدامات به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. در مقابل جمهوری اسلامی همواره این اتهام‌ها را رد کرده است و در جدیدترین واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر مایک پومپئو را اتهاماتی ساختگی و غیر واقعی خوانده است. آقای قاسمی روز پنجشنبه گفت مقام‌های آمریکایی با طرح این اتهامات به دنبال حفظ شرایط فعلی غرب آسیا به صورت محیطی تنش‌زا با بحران‌های متعدد و پیچیده و در ظاهر غیر قابل حل هستند. آقای قاسمی آمریکا را متهم کرده که تمام هم و غم خود را بر ضدیت و فضاسازی علیه ایران گذاشته است و به جای تلاش برای توقف جنگ در خاورمیانه می‌کوشد با حفظ شرایط غرب آسیا صادرات تسلیحاتیش را افزایش دهد. این اظهارات آقای قاسمی در حالی بیان شده که کشورهای منطقه خواستار پایان دادن به دخالت نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در سوریه، یمن و عراق هستند و جمهوری اسلامی را یکی از دلایل اصلی در این منازعات منطقی معرفی می‌کنند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات انسیه عبدالحسینی فعال مدنی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است که در یک سال گذشته بارها بازداشت شده و از بهمن ماه برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می برد. انسیه عبدالحسینی نخستین بار در جریان اعتراضهای سراسری دیماه 96 در تهران بازداشت شد و یک ماه پس از بازداشت در بند 209 اوین و زندان قرچک به قید وثیقه آزاد شد. او بجز شرکت در اعتراضهای دیماه 96 در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی انتقادی درباره اعدام‌های دهه 60 و قبرهای دست جمعی در گورستان خاوران نوشته بود. انسیه عبدالحسینی پس از آزادیش با وثیقه به رادیو فردا گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت او در منزلش را شکستند، به داخل منزل یورش بردند، او و فرزندش را تهدید کردند و نهایتاً او را مقابل چشمان فرزندش با خشونت بازداشت کردند و با خود بردند. 5 ماه بعد این فعال مدنی بار دیگر در شهریور ماه بازداشت و پس از 12 روز آزاد شد. و پس از چند ماه انسیه عبدالحسینی در حالی که تصمیم داشت از ایران خارج شود روز 21 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. و در فرودگاه بود که متوجه می شود برای او به صورت غیابی حکم 3 سال زندان صادر شده است. در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. انسیه عبدالحسینی، این مادر 45 ساله، باید 3 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
با این خبر که پارلمان اروپا پنجشنبه در قطعنامه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر شده، همچنین خواهان آزادی 8 فعال محیط زیست، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی شده است.